بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 1 بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 21 ماه ژانویه سال 2002 میلادی. در 2 ساعت نخست برنامه 3 ساعته این بخش که از همکنون آغاز می شود، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. در 3 ساعت هم با مطالب گوناگون فرهنگی با شما خواهیم بود. در آغاز برنامه و پیش از شنیدن عنوان‌های تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت نخست برنامه مانند هر روز به گزارش‌های خبری بین‌المللی می‌پردازیم. گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز گزارش می دهند. امروز برگزاری کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو در کانون توجه رسانه هاست. ما هم در این باره گزارش هایی داریم. در ایران نخستین جلسه محاکمه شهرام جزایری عرب متهم ردیف 1 پرونده موسوم به مفاسد مالی امروز برگزار شد. نگاهی داریم به این محاکمه پر سر و صدا. اما خبرهایی از زندانیان سیاسی. خانواده حجت الاسلام احمد قابل 21 روز پس از بازداشت او موفق شدند صدایش را بشنوند، البته از تلفن. خبر دیگر درباره یک زندانی دیگر در جمهوری اسلامی، آنکه همسر عمادالدین باقی، روزنامه نگار دربند، در نامه ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی به پرونده او شده است. و باز درباره خانواده زندانیان، نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، از متهمان ائتلاف ملی مذهبی به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده و بازجویی شده است. اما ایران و عراق درباره مبادله اسرای باقی مانده از دوران جنگ 8 ساله میان دو کشور به توافق رسیدند. یک کارشناس در گفتگو با رادیو آزادی از تغییر و تحول در روابط تهران و بغداد میگوید. مطالب شنیدنی و متنوع دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم، از جمله درباره بازگشایی سینماها و تماشاخانه‌ها در افغانستان و نیز از یک دستاورد تازه علمی در کنترل جمعیت و تنظیم خانواده. اما در آغاز و پیش از همه اینها اجازه بدهید خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
در نخستین روز کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی افغانستان در توکیو، میزان کل کمک‌ها به آن کشور به 4 میلیارد دلار نزدیک شد. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی شهر تولکارم را اشغال کردند. دست کم 8 تن در استان جامو و کشمیر هند به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس کشته شدند. انفجار یک ایستگاه پمپ بنزین در شهر آتشفشان زده گما در کنگو دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. در پی به اجرا درآمدن تسلیم تهران در اخذ ربادید از اتباع کشورهای خلیج فارس، سخنگوی وزارت خارجه ایران دلیل این اقدام را شرایط جدید به وجود آمده در منطقه ذکر کرد. گزارش خبرگزاری ایرنا، صادرات گاز ایران به ترکیه پس از فراز و نشیب‌های بسیار روز سه‌شنبه با حضور مسئولان ارشد دو کشور به طور رسمی آغاز می‌شود. عراق میگوید تهران با آزاد کردن نزدیک به 700 اسیر جنگی عراقی موافقت کرده است. و رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب، بازرگان ثروتمند 30 ساله‌ای که به اخلال در نظام اقتصادی ایران متهم شده است، به صورت علنی آغاز شد.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. امروز دوشنبه در توکیو کنفرانس دو روزه کشورهای اهدا کننده کمک برای بازسازی افغانستان با حضور نمایندگانی از بیش از 60 کشور جهان آغاز به کار کرد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان که روز گذشته وارد ژاپن شد از کشورهای جهان خواست تا به مردم افغانستان یاری برسانند. بر اساس گزارش‌های رسیده از توکیو، شماری از کشورهای ثروتمند جهان وعده دادند تا برای آغاز بازسازی افغانستان 1 میلیارد دلار اعطا کنند. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش گلناز اسفندیاری درباره کنفرانس توکیو آغاز می‌کنیم.
کشورهای اهدا کننده کمک روز دوشنبه در توکیو وعده دادند که برای بازسازی افغانستان در 5 سال آینده 4 میلیارد دلار کمک خواهند کرد. بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده از توکیو، بیشترین کمک‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا، ژاپن، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا وعده شده است. ایالات متحده آمریکا برای سال مالی جاری 296 میلیون دلار کمک به افغانستان وعده داده است. ژاپن 500 میلیون دلار در 2.5 سال آینده، اتحادیه اروپا 487 میلیون دلار در سال 2002 و ایران هم به افغانستان، کشور همسایه خود، مبلغ 560 میلیون دلار برای 5 سال آینده وعده کمک داده است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در روز نخست کنفرانس توکیو از جامعه بین المللی خواست تا به کشور و مردم جنگ دیده افغانستان کمک کنند.
I stand before you today as a citizen of a country.
من امروز در مقابل شما همچون شهروند کشوری می‌ایستم که مردم آن چیزی جز ویرانی، جنگ، خشونت و محرومیت ندیدند.
War. Brutality and deprivation against its people.
رئیس دولت موقت افغانستان خطاب به نمایندگان بیش از 50 کشور حاضر در کنفرانس کشورهای اهدا کننده کمک برای بازسازی افغانستان گفت که آنچه آنها در توکیو شاهد آن هستند با زندگی روزمره مردم افغانستان تفاوت بزرگی دارد. به گفت همگی ما لباس‌های زیبایی برتن کرده ایم و امروز صبحانه خوبی را میل کرده ایم. اما در افغانستان میلیون‌ها نفر از اساسی ترین حقوق خود محرومند.
در افغانستان میلیون‌ها نفر هستند که نتوانستند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، مداوایی برای جزئی ترین بیماری‌ها پیدا کنند و مجبور شدند بستگان خود را از پیر و جوان صدها کیلومتر و از بدترین راه ها عبور دهند. خود من این راه ها را تجربه کردم.
رئیس دولت موقت افغانستان همچنین از کشورهای جهان خواستار بخشودگی و صرف نظر از بدهی های دولت های قبلی افغانستان شد. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد و بانک جهانی در طول 10 سال آینده برای بازسازی افغانستان حدود 15 میلیارد دلار نیاز خواهد بود. افغانستان درگیر 20 سال جنگ بوده و در 3 سال گذشته هم خوشسالی پی در پی زیانهای بسیاری به این کشور و مردم آن وارد کرده است. در افغانستان از هر 4 کودک 1 تن قبل از رسیدن به سن 4 سالگی جان خود را از دست می دهد و از هر 100 دختر تنها 3 نفر در مدارس ابتدایی حضور دارند. میلیون ها تن از مردم افغانستان به ابتدایی ترین امور بهداشتی دسترسی ندارند و حدود 6 میلیون تن هم به کمک های غذایی نیازمندند. امروز در توکیو در نخستین روز کنفرانس بین المللی کشورهای اهدا کننده کمک برای بازسازی افغانستان، کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار امیدواری کرد که افغانستان از نابودی و ویرانی دور می شود.
Today in Afghanistan, a window of opportunity is opening. امروزه در افغانستان دریچه امیدی در حال باز شدن است، دریچه‌ای که از درون آن میتوان کشوری را دید که از لبه پرتگاه نابودی دور میشود.
کشورهای اهدا کننده کمک میخواهند اطمینان یابند که دولت موقت آقای کرزای برنامه مشخصی برای دستیابی به اقتصادی باثبات و جامعه دموکراتیک دارد، جامعه‌ای که در آن زنان از حقوق یکسانی همانند مردان برخوردار باشند. امروز در توکیو حامد کرزای گفت که دولت موقت افغانستان تلاش می‌کند تا این کشور به اقتصاد بازار آزاد دست یابد و با فساد نیز مبارزه خواهد کرد. وی افزود که دولت موقت افغانستان به آموزش دختران متعهد است و تلاش خواهد کرد تا کشاورزان افغان به کشت خشخاش و تولید هروئین روی نیاورند. کنفرانس کشورهای اهدا کننده کمک برای بازسازی افغانستان که به ریاست کشورهای ژاپن، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و عربستان سعودی برگزار شده تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌کرد. اما در حالی که کشورهای یاری رسان به افغانستان در توکیو گفتگوهای خود را دنبال می‌کنند، دکتر مصطفی دانش کارشناس مسائل افغانستان در گفتگویی با همکارم شهرام میریان میگوید اگر ممالک کمک کننده به قول خود وفا نکنند، اوضاع در افغانستان بار دیگر تیره و تار خواهد شد.
آقای دکتر مصطفی دانش از امروز گرد همایی کشورهای یاری رسان به افغانستان در توکیو شروع به کار کرده. بفرمایید که عمده ترین هدفی رو که این کنفرانس دنبال میکنه از چه قراره؟
کنفرانس دو هدف رو دنبال میکنه. یه هدف اینه که کمک های فوری به افغانستان بشه، یعنی کمک هایی که در همین چند ماه آینده باید به افغانستان بشه که شروع به بازسازی در افغانستان بشه و کمک به دولت موقت بشه تا زمانی که در 6 ماه آینده لویال جرگه اون تشکیلات بزرگی که باید تشکیل بشه به رهبری ظاهرشاه و تعیین سرنوشت افغانستان رو بکنه. این اولین هدف این کنفرانس. اهداف بعدی کنفرانس اینه که کمک‌هایی که در سال‌های آینده بشه، گفته میشه بین 6 میلیارد دلار تا 15 میلیارد دلار مخارج بازسازی افغانستان که باید افغانستان بشه تا کشور دوباره بازسازی بشه. البته باید اینم بگیم که در گذشته هم چنین کنفرانسایی بود. اگه به یاد داشته باشین در زمان جنگ افغانستان تمام دول اروپایی به خصوص آمریکا و دول اروپا آمریکا و اروپا کوشش میکردن سریع به افغانستان کمک بکنن و قرار بود که کمکی فوری به افغانستان به مقدار به مبلغ 8 میلیارد دلار بشه که بعد از جنگ هایی که در سال 1992 بین نیروهای مجاهدین درد گرفت این کمک ها به هیچ ترتیب نشد و عواقبش هم اون بود که دیدیم جنگ های شدیدی در کابل و بعدن آمدن طالبان و تخریب این کشور. این نشست امروز در توکیو نشست اساسی باشه. اگر کشورهایی که قول میدن به افغانستان کمک بکنن واقعا این کمک ها رو برسونن، من به خاطر این میگم که یک بار این عمل انجام شده در گذشته ولی هیچ گونه کمکی نشد و عواقب اونم جنگ های شدید و تخریب افغانستان بود. اگه این بار کشورهایی که میخوان کمک بکنن، 16 کشور اساسی، 16 کشور بزرگی که میخواد افغانستان کمک بکنه و قراره تا 15 میلیارد کمک بکنن، توجهی به این کمکاشون نکنن یا به قولشون انجام ندن، خطرات بزرگی رو میتونه در افغانستان دوباره به وجود بیاره و همینطور در منطقه و جهان.
نیروهای حافظ صلح در افغانستان، پرسش دیگر من از شما سایه دکتر دانش، این نیروها بر اساس مصوبه گردهمایی شهر بن میبایستی به مدت 6 ماه یعنی تا تشکیل لویی جرگه در افغانستان باقی بمونند. آیا شما فکر میکنید که این ضرب العجل 6 ماه برای برقراری صلح در افغانستان کافیه؟
این نیروها موقعی که به افغانستان وارد بشن وظیفه اولشون اینه که در شهر، فقط در شهر کابل امنیت شهر رو به وجود بیارن تا دولت موقت بتونه به طور نسبی فعالیت خودش رو شروع بکنه. ولی همونطوری که شما می‌دیدین مسئله افغانستان مسئله بسیار پیچیده است. همین امروز افغانستان تقسیم شده است در واقع بین گروه‌ها و قبایل مختلف. به طور مثال در شمال افغانستان نیروی حزب وحدت اسلامی و جنرال دوستم قدرت دارند. در غرب افغانستان جنرال اسماعیل خان تمام غرب افغانستان تحت کنترل خودش داده و اونطوری که خودش میخواد حکومت میکنه. در قسمت‌های جنوبی افغانستان نیروها و قبایل پشتونن که هم در شرق هم در جنوب افغانستان قدرت بین خودشون تقسیم کردن. در مراکز افغانستان نیروهای حزب وحدت و یا هزاره های افغانستان هستند که قدرت رو در دست دارند و بدین ترتیب مشاهده میشه که افغانستان هنوز تقسیم شده است و نیروی نیست که بتونه وحدت رو بین تمام قبایل افغانستان و ملیت افغانستان تا به امروز به وجود بیاره. حالا نیروهای حامل صلح که وارد افغانستان شدن، نیروهایی که از آمریکایی‌ها تشکیل شده، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها و نیروهای دیگه، اینها در وهله اول میخوان صلح رو در خود کابل تضمین بکنن تا دولت موقت بتونه کار بکنه تا 6 ماه دیگه که لویاجرگه به وجود بیاد و سرنوشت افغانستان تعیین بشه. من شخصا معتقدم که نیروهای خارجی برای سالها در افغانستان باقی خواهند موند. به مجردی که نیروی خارجی 6 ماه دیگه خاک افغانستان را ترک بکنن، من حتما دارم که دوباره جنگ داخلی در خواهد گرفت و اختلاف شدیدی بین قبائل مختلف و سران قبائل در خواهد گرفت برای اینکه بتونن قدرت در کابل به دست بیارن. بدین ترتیب باید یک بار دیگه گفت که مسئله افغانستان مسئله بسیار بغرنجیه و موندن نیروهای خارجی من فکر میکنم تا 10 سال به طول انجامه.
دکتر مصطفی دانش و چشمانداز بازسازی افغانستان در گفتگو با شهرام میریان از رادیو آزادی. گروه دیگری از زندانیان القاعده به بازداشتگاه ویژه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا منتقل شدند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند جان واکر، شهروند آمریکایی که در کنار نیروهای طالبان در افغانستان می‌جنگید، احتمالاً روز سه‌شنبه از یک کشتی نیروی دریایی آمریکا که در حال حاضر در آن نگهداری می‌شود، به محلی نامعلوم منتقل خواهد شد. هنوز مقصد نهایی او معلوم نیست، اما منابع خبری به نقل از مقامات دولت آمریکا گزارش می‌دهند که جان واکر به وزارت دادگستری و دادگاه ناحیه‌ای فدرال در ویرجینیا شمالی، محلی که زکریا و موسوی نیز به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر در آنجا محاکمه می‌شود، تحویل داده خواهد شد. جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا هفته پیش گفت جان واکر به توطئه چینی برای کشتن شهروندان آمریکایی متهم خواهد شد و در صورت اثبات جرم ممکن است به حبس ابد محکوم شود. در این میان 34 نفر دیگر از اعضای القاعده و طالبان که در افغانستان دستگیر شدند به بازداشتگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو در کوبا منتقل شدند و مجموع تعداد آنها به 144 نفر رسید. قرار است در روزهای آینده نیز شمار دیگری از بازداشت شدگان به این محل منتقل شوند. گروه‌های طرفدار حقوق بشر نسبت به رفتار با زندانیان ابراز نگرانی کردند و می‌گویند سلول‌های کوچک و روباز که بازداشت شدگان در آنها نگهداری می‌شوند با معیارهای شناخته شده رفتار با زندانیان جنگی مغایرت دارد. مقامات آمریکایی آنها را زندانی جنگی نمی‌دانند. با این حال یادآور می‌شوند که با بازداشت شدگان به گونه انسانی رفتار می‌شود. و دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه گفت آنها از امکانات رفاهی که به چنین زندانیان تعلق می‌گیرد برخوردار هستند و نیز می‌توانند شعائر مذهبی خود را انجام دهند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نمایندگانی را برای بررسی وضعیت زندانیان به گوانتانامو فرستاده است. در روزهای گذشته مقامات نظامی آمریکا به یک گروه 20 نفری از خبرنگاران که کاملا کنترل می‌شدند اجازه دادند از فاصله دور اردوگاه و ورود هواپیماهای حامل زندانیان را تماشا کنند. دونالد رامزفیلد وزیر دفاع در همین حال گزارش‌هایی را که در مورد وجود اختلاف بین واشنگتن و ریاض و درخواست مقامات سعودی از آمریکا برای بیرون بردن سربازان خود از آن کشور منتشر شده است نادرست دانست و گفت تا آنجا که او می‌داند چنین درخواستی از سوی هیچ یک از مقامات سعودی عنوان نشده است. در میان بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا روز یکشنبه در سخنانی در یک کنفرانس اقتصادی در جده گفت آمریکا برای تضمین پاسخگویی سریع به تهدیدهای منطقه‌ای نیاز دارد که نیروهای خود را در عربستان سعودی و دیگر نقاط استراتژیک نگاه دارد. سخنگوی کاخ سفید نیز گفت پرزیدنت جورج دبلیو بوش می‌خواهد حضور نظامی آمریکا در عربستان ادامه یابد. عربستان سعودی برای دفاع از خود با آمریکا متکی است، اما با افزایش نارضایتی مردم از حضور نیروهای آمریکایی در آنجا روبرو شده است. مقامات آمریکایی میگویند علارغم بروز نشانه‌های از تنش بین آمریکا و عربستان سعودی در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر مناسبات دو کشور خوب است. کلینتون از شرکت کنندگان در کنفرانس خواست موارد اختلاف خود را با آمریکا مورد بحث قرار دهند. و در میان شمار دیگر از نیروهای آمریکایی برای انجام یک مأموریت ضد تروریستی وارد فیلیپین شدند. مقامات فیلیپینی گفتند سربازان آمریکایی تنها نیروهای آن کشور را آموزش خواهند داد و در عملیات رزمی علیه چریک‌های گروه ابو سیاف شرکت نخواهند کرد. با این حال کارشناسان درگیر شدن آنها را چاره ناپذیر می‌دانند و گروه‌های مخالف محلی هشدار دادند که ممکن است فیلیپین به افغانستان دیگری برای آمریکا تبدیل شود.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. پیدا شدن وسایل شنود یا استراق سم در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری چین، هواپیمایی که در آمریکا ساخته شده، سر و صدای بسیاری در این کشور به پا کرده است. شهرام تهرانی گزارشگر ما در پکن گزارش می‌دهد.
اگرچه دو روز از انتشار خبر کشف حدود 27 وسیله استراق سم و دستگاه جاسوسی در هواپیمای بوئینگ 767 که آمریکا برای جیان زمین رئیس جمهور چین ساخته است می‌گذرد، لیکن پکن تا کنون عکس العملی از خود نشان نداده است. گزارش‌های رسانه‌های خارجی نشان می‌دهد که پس از ورود هواپیما به چین در پاییز گذشته، مقام‌های این کشور موفق به کشف حدود 27 وسیله جاسوسی در درون این هواپیما که به سفارش چین برای رئیس جمهور کشور ساخته شده است شده اند. روزنامه هنگ کنگ ساوت چاینا مورنینگ پست امروز نوشت که البته مقام‌های چین سازمان‌های جاسوسی آمریکا را عامل جاسازی وسایل استراق سم در درون هواپیما می‌دانند، ولی یک مقام چینی که نامش فاش نشده است گفت با توجه به روابط رو به بهبود دو کشور بعید به نظر می‌رسد که چین در قبال آمریکا دست به اقدام بذارد. به رغم گذشت دو روز از انتشار گزارش‌ها، هنوز پکن اظهار نظری درباره صحت و سقم آنها نکرده است. یک مقام وزارت امور خارجه چین گفت که ما کماکان پاسخی نداریم و با ادارات زیرفت در خصوص این مسئله مراوده و گفتگو می‌کنیم. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا هم روز گذشته گفت که مقام‌های پکن تاکنون در این باره با وی تماسی برقرار نکرده‌اند. وی بدون تایید گزارش‌ها گفت که بعید است این مسئله بر سفر رئیس جمهور آمریکا در ماه آینده میلادی به چین تاثیر بگذارد. این روزنامه می‌نویسد چین با رفتاری که در پیش گرفته است، ظاهراً قصد ابلاغ یادداشت اعتراض و یا حتی انتقاد هم ندارد و نمی‌خواهد این مورد بر روابط رو به بهبودش با آمریکا تاثیر بگذارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 20 وسیله استراق سم و جاسوسی از جمله در اتاق خواب رئیس جمهور و در بالای تخت خواب رئیس جمهوری در هواپیما پیدا شده است. این وسایل استراق سم بسیار کوچک بوده و وسایل کنترلی ماهواره‌ای هستند که چینی‌ها ماه سپتامبر گذشته پس از تحویل و در طول پروازهای آزمایشی آن را با توجه به علائمی که از خود قاطع می‌کردند کشف نمودند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا ماه آینده میلادی به چین سفر می‌کند و گفته می‌شود که جیان زمین از این مسئله، یعنی کشف وسایل استراق سم، به خشم آمده است. کاخ سفید و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا گزارش‌ها را که نخستین با توسط روزنامه‌های فاینانشیال تایمز و واشنگتن پست منتشر شد نادرست خوانده و درباره آن اظهار نظری نکرده‌اند. تایلور گراس سخنگوی کاخ سفید گفت که ما هرگز درباره چنین اتهاماتی بحث نمی‌کنیم و این در شرایطی است که چین این اخبار را تاکنون تکذیب نکرده و این مسئله موضوع را بغرنج‌تر ساخته است. این هواپیما در کارخانه بوئینگ در شهر سیاتل آمریکا و تحت نظارت چینی‌ها ساخته شده و مجهز به تجهیزات تشریفاتی و تسهیلات بسیار است. اما آنچه چینی‌ها را متعجب کرده است اینکه با توجه به نظارت دقیق آنها بر ساخت هواپیما، این وسایل و دستگاه‌های استراق سم چگونه و چه زمانی در هواپیما جاسازی شده است؟ شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
در خاورمیانه و در ادامه بحران، اسرائیل شهر فلسطینی طولکرم در کرانه باختری رود اردن را به اشغال کامل خود درآورد. نیروهای اسرائیلی جستجوی خانه به خانه را برای دستگیری اعضای سازمانهای حماس و جهاد اسلامی آغاز کردند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
نیروهای اسرائیلی شهر فلسطینی طولکرم در کرانه باختری رود اردن را به اشغال خود درآوردند. از زمان امضای پیمان صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در سال 1993 در اسلو تا کنون این نخستین بار است که اسرائیل یک منطقه فلسطینی را به طور کامل به اشغال دوباره خود در می‌آورد. از سپتامبر سال 2000 با آغاز دور جدید بحران میان طرفین، اسرائیل بارها به طور محدود نیروهای خود را وارد مناطق فلسطینی ساخت. در طول کرم اسرائیل عملا با برقراری حکومت نظامی خواستار ماندن فلسطینی ها در خانه های خود شده است. نیروهای ویژه اسرائیل از بامداد امروز دوشنبه جستجوی خانه به خانه در طول کرم را برای یافتن و دستگیری اعضای سازمان های حماس، جهاد اسلامی و شاخه های مسلحانه الفتح به نام های بریگاد الاقصا و تنظیم آغاز کردند. این در حالی است که عزالدین شریف، شهردار فلسطینی طول کرم، از ساکنان طول کرم خواسته است با خارج شدن از خانه های خود به هر طریق که می توانند به مقاومت در برابر نیروهای نظامی اسرائیل دست بزنند. از سوی دیگر یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، نیز میگوید اسرائیل با اشغال طول کرم عملا از خط قرمز میان خود و فلسطینی ها عبور کرده است. در این میان بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در یک سخنرانی در اسرائیل فلسطینی ها و اسرائیل را به پایان دادن هرچه سریعتر بحران موجود میان خود و از سرگیری مذاکرات صلح دعوت کرد. بیل کلینتون اعمال خشونت را راه حل بحران کنونی میان فلسطینی ها و اسرائیل ندانست.
I think the violence and terrorism which followed were not inevitable and have been a terrible mistake. I think the
و سرانجام این که به گفته منابع فلسطینی در جریان اشغال طول کرم در کرانه باختری رود اردن تا بعد از ظهر امروز دوشنبه دست کم یک فلسطینی کشته و چند فلسطینی دیگر مجروح شدند.
جمشید چالنگی و تازه ترین خبرها از بحران خاورمیانه. اما ایران آزاد ساختن بیش از 600 اسیر عراقی را در حالی آغاز می کند که قرار است به زودی پروازهای شرکت‌های هوایی ایران و عراق به بغداد و تهران از سر گرفته شود. در همین حال ایران معافیت روادید برای شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را لغو کرد. فریده رهبر نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در روابط ایران و کشورهای عرب منطقه.
ایران معافیت ویزا برای شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را لغو کرد و از این پس شهروندان عربستان، کویت، عمان، امارات، بحرین و قطر برای ورود به ایران باید دارای ویزای دریافت شده از سفارتخانه‌های ایران باشند. تهران در فوریه سال 2000 اعلام کرد که شهروندان 6 کشور مذکور می توانند بدون داشتن ویزا وارد خاک ایران شوند. در تهران گفته می شود تصمیم تازگی تهران مبنی بر لغو معافیت ویزا در مورد شهروندان 6 کشور جنوب خلیج فارس به منظور جلوگیری از ورود احتمالی افرادی به خاک ایران صورت می گیرد که مشکوک به داشتن روابط با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن و یا دیگر شبکه های متهم به شرکت در عملیات تروریستی هستند. همزمان با اعلام این موضوع در تهران، شیخ محمد صباح وزیر مشاور در امور خارجی کویت در پی دیدار خود با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران تمایل کویت را برای گسترش روابط خود با ایران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی مورد تاکید قرار داد. از سوی دیگر بر اساس توافقنامه‌ای که میان احمد مرتضی وزیر حمل و نقل عراق با همتای ایرانیش خرم در تهران به امضا رسید، قرار است پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران و عراق به بغداد و تهران از سر گرفته شود. این پروازها 4 بار در هفته صورت می‌گیرد. هنوز تاریخ دقیق آغاز پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران و عراق به بغداد و تهران اعلام نشده است. در تهران و بغداد به طور همزمان اعلام شد که به زودی هیئت‌هایی از سوی دو طرف نیز با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا مقدمات حمل و نقل و مسافرت‌های زمینی میان عراق و ایران را فراهم سازند. قرار است هیئت‌های مذکور همچنین درباره احتمال لغو ویزا برای شهروندان ایران و عراق جهت دیدار از کشورهای یکدیگر نیز به مذاکره بپردازند. ساعاتی پس از پایان گرفتن دیدار وزیر حمل و نقل عراق از ایران در تهران اعلام شد که ایران از روز دوشنبه 697 اسیر عراقی را آزاد می سازد. ایران در این حال می گوید عراق همچنان بیش از 3000 ایرانی را در اسارت خود دارد. این در حالی است که عراق می گوید همه اسیران ایرانی جنگ 8 ساله را آزاد ساخته است. و سرانجام این که قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق در هفته آینده برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران گردد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
و اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست با بکتاش خمسه‌پور.
در نخستین روز کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی افغانستان در توکیو میزان کل کمک‌ها به آن کشور به 4 میلیارد دلار نزدیک شد. ایالات متحده، ژاپن، اتحادیه اروپا، ایران، پاکستان و عربستان سعودی در میان اعطا کنندگان این کمک‌ها به افغانستان قرار دارند. سازمان‌های بین‌المللی عمده مالی نظیر بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی اعلام کردند نیازهای افغانستان را ارزیابی خواهند کرد. حامد کرزای، نخست وزیر دولت موقت افغانستان، روز دوشنبه در کنفرانس توکیو گفت کشورش سریعاً به کمک نیاز دارد.
I stand before you today as a citizen of a country that has had nothing but disaster, war.
حامد کرزای متعهد شد دولت معتبری را برای پیشبرد امر بازسازی افغانستان به وجود آورد. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی شهر تولکارن را اشغال کردند. به گفته مقامات فلسطینی طی درگیری مسلحانه‌ای که در جریان اشغال شهر تولکارن به وقوع پیوست، یک جوان 19 ساله فلسطینی کشته شد و شماری دیگر زخمی گردیدند. ارتش اسرائیل گفت نیروهایش روز دوشنبه برای حمله به آنچه که آن را یک ساختار عمده تروریستی عنوان کرد داخل تولکارن شدند. نیروهای اسرائیلی در تولکارم مقررات منع آمد و شد را اعمال، خانه ها را جستجو و افرادی را که به آنها زنین بودند دستگیر کردند. اسرائیل میگوید فرد مسلحی که هفته گذشته 6 اسرائیلی را به قتل رساند ساکن شهر تولکارم بوده است. صاحب ارکات، وزیر اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت که اشغال شهر تولکارم نشان می‌دهد که اسرائیل در نظر دارد تمامی مناطقی که تحت توافقنامه‌های موقت صلح تحت کنترل فلسطینیان قرار گرفته است را مجدداً اشغال کند. دست کم 8 تن در استان جامو و کشمیر هند به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس کشته شدند. مقامات پلیس هند میگویند چریکا به داخل خانه‌ای هجوم بردند و تعدادی از اعضای یک خانواده از جمله چند کودک را به ضرب گلوله به قتل رساندند. فاروق عبدالله، وزیر مسئول بخش تحت اداره هند در کشمیر، در به خبرگزاری هند گفته است که تنها راه حل برای پایان گرفتن درگیری‌ها در کشمیر تبدیل خط کنترل در کشمیر به مرز دائمی میان هند و پاکستان است. در همین حال در دهلی نو، مقامات هند و ایالات متحده گفتگوهایی را در زمینه مبارزه با تروریسم انجام دادند. انفجار یک ایستگاه پمپ بنزین در شهر آتشفشان زده گوما در کنگو دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها انفجار هنگامی روی داد که عده‌ای به غارت ایستگاه پمپ بنزین دست می زدند. بر اثر فوران یک کوه آتشفشان در روز پنجشنبه گذشته بخش عمده‌ای از شهر گوما نابود شده است. ساکنان شهر گوما روز دوشنبه یک رشته از پس‌لرزه‌های شدید در منطقه و هشدارهای سازمان ملل را نادیده گرفتند. مقامات سازمان ملل هشدار دادند کوه آتشفشان نایرانگونگو ممکن است همچنان خطرناک باشد. سازمان ملل دو اردوگاه جهت اسکان 300 هزار تن که بر اثر آتشفشان این کوه بی خانمان شدند برپا کرده است، اما تنها چند هزار تن در این اردوگاه ها پناه گزیدند. در پی به اجرا در آمدن تصمیم تهران در اخذ روادید از اتباع کشورهای خلیج فارس، سخنگوی وزارت خارجه ایران دلیل این اقدام را شرایط جدید به وجود آمده در منطقه ذکر کرد. امیررضا سفی روز دوشنبه گفت که تهران چون این اقدامی را انجام داده است تا از ورود اعضای شبکه القاعده به ایران جلوگیری کند. تهران مقررات اخذ روادید از اتباع کشورهای عرب منطقه را از روز دوشنبه به اجرا گذاشت. تهران دو سال پیش اخذ روادید از اتباع کشورهای خلیج فارس را لغو کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادرات گاز ایران به ترکیه پس از فراز و نشیب‌های بسیار روز سه‌شنبه با حضور مسئولان ارشد دو کشور به طور رسمی آغاز می‌شود. ایرنا گزارش داده از حجم صادرات گاز ایران به ترکیه در سال نخست 3 میلیارد متر مکعب است و تا 5 سال آینده به تدریج به 10 میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت. به گزارش ایرنا، صادرات گاز ایران به ترکیه به طور غیر رسمی در 19 آذر ماه گذشته آغاز شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، درآمد ارزی ایران را از صدور گاز به ترکیه در سال نخست حدود 300 میلیون دلار برآورد کرده است. عراق میگوید تهران با آزاد کردن نزدیک به 700 اسیر جنگی عراقی موافقت کرده است. خبرگزاری رسمی عراق به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داده است تهران ظرف 3 روز آینده 697 اسیر جنگی عراقی را آزاد می‌کند. خبرگزاری عراق میگوید این توافق در جلسه یک کمیته مشترک ایرانی عراقی که هفته گذشته در بغداد برگزار شد حاصل گردید است. و رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب، بازرگان ثروتمند 30 ساله‌ای که به اخلال در نظام اقتصادی ایران متهم شده است، به صورت علنی آغاز شد. نامبرده همچنین به پرداخت رشوه و رانتخاری متهم شده است. پیشتر قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری در تاریخ 16 دی ماه برگزار شود، اما به دنبال درخواست وکلای مدافع برگزاری این جلسه به تعویق افتاد. نماینده مدعی العموم روز دوشنبه در آغاز اولین جلسه رسیدگی به این پرونده کیفرخواست صادره درباره متهم را قرائت کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. میپردازیم به گفتگوها و گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران. اولین جلسه علنی محاکمه شهرام جزایری عرب و دیگر متهمان به فساد مالی امروز در تهران برگزار شد. محاکمه شهرام جزایری پس از هفته‌ها بحث و اظهار نظر در مورد لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت می‌پذیرد. شهرام جزایری که اینک رسماً به عنوان روشن‌ترین مصداق فساد مالی در ایران محاکمه می‌شود، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه است. آنگونه که در کیفرخواست نماینده مدعی العموم آمده، شهرام جزایری اولین فعالیت‌های خود را در سال 1369 با کارگری در یک مغازه بستنی فروشی و خرید دستگاه‌های شربت‌سازی آغاز کرد. آقای جزایری مدارج ترقی را در سال 1375 با تأسیس شرکت پدیده تجارت و ایجاد رابطه با برخی مسئولان پیمود. هنگامی که نام شهرام جزایری به عنوان اولین متهم فساد مالی عنوان شد، جناح راست گفت نامبرده به نمایندگان مجلس رشوه می داده. اما جناح اصلاحگرا محاکمه آقای جزایری را نمایشی سیاسی خواند. در جلسه امروز دادگاه برخی جزئیات بیشتر آشکار شد که سیاوش اردلان گزارشی دارد در این زمینه.
کیفرخواستی که نماینده مدعی العموم امروز در دادگاه قرائت کرد، بیشترین امکان آشنایی افکار عمومی را با شهرام جزایری فراهم کرد. شهرام جزایری تاجر جوانی که در مبارزه قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی اینک به عنوان یکی از نمونه ها و مظاهر اصلی فساد مالی معرفی شده، 29 سال سن دارد. اولین اتهامی که نماینده مدعی العموم علیه شهرام جزایری برشمرد، ایجاد 48 شرکت بازرگانی واردات و صادرات عمدتاً در زمینه فرش است که آقای جزایری متهم شده از طریق انجام معاملات سوری بین این شرکت‌ها از بانک‌های مختلف وام گرفته، وام‌هایی که بالغ بر 80 میلیارد تومان می‌شدند. در کیفرخواست شرکت‌هایی که نام آنها رفته و آقای جزایری متهم است به نام این شرکت‌ها از بانک وام می‌گرفته، از جمله شرکت فرش بافان توفیق نام دارد که به گفته نماینده مدعی العموم 3.5 میلیارد تومان از بانک وام گرفته، یا شرکت پدیده تجارت که 2 میلیارد تومان وام از بانک گرفته. مثلا در ارتباط با شرکت پدیده تجارت، آقای شهرام جزایری متهم است که معامله‌ای را بین این شرکت و یک شرکت در شارجه انجام داده و از طریق ادعای خرید کالا از بانک ملی شارجه 50 میلیون دلار وام گرفته و این وام را به شرکت پدیده تجارت که در واقع متعلق به خودش بوده داده است. بنا به کیفرخواست، شرکت پدیده تجارت خود مبلغ هنگفتی بدهی صادراتی داشت، ولی با این حال موفق شد از صندوق ضمانت صادرات ایران ضمانتنامه مجوز صادرات دریافت کند. رئیس سابق هیئت مدیره صندوق ضمانت ایران فردی است به نام حسین کربلایی که متهم به دریافت رشوه از شهرام جزایری برای دادن مجوزنامه صادرات به اوست. حسین کربلایی امروز در جایگاه متهم ردیف دو دادگاه نشسته بود. شهرام جزایری در جلسه امروز دادگاه به دفاع از خود پرداخت، ولی هنگامی که می‌خواست درباره پرداخت پول به حسین کربلایی شروع به صحبت کند، قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد. موارد اتهامی که در کیفرخواست علیه شهرام جزایری عنوان شده، همچنین دادن نزدیک به 40 میلیارد تومان پول یا به عنوان رشوه یا به عنوان مصرف در امور خیریه بوده، جعل سند و همچنین انجام اقداماتی که نتیجه آن بنا به کیفرخواست ایجاد رکود در امر صادرات و واردات بوده است. ظاهراً نماینده مدعی العموم هنگام قرائت کیفرخواست الفاظی را به کار برد که به عقیده قاضی دادگاه خارج از شئونات بودند. قاضی حسینی، قاضی دادگاه، تاریخ تشکیل جلسه بعدی محاکمات شهرام جزایری را اعلام نکرد.
اولین جلسه محاکمه شهرام جزایری به اتهام فساد مالی، سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، از زندانیان گرایش ملی مذهبی روز دوشنبه به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. خانم محمدی در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی درباره احضار خود توضیح داده است.
خانم نرگس محمدی، در خبرها آمده که شما روز دوشنبه به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شدین. آیا این احضارتون در پیوند با پرونده قبلیه که داشتین یا اینکه اتهامات جدیدی به شما وارد شد در این احضار جدید؟
بله، علی‌رغم اینکه تاریخ دادگاه من از سوی شعبه 26 و قاضی پروندم آقای حداد روز 22 دیماه به من ابلاغ شده بود، اما روز 24 دیماه ماموران دادگاه بعد از 4 بار مراجعه به منزل ساعت 7 شب احضاریه رو به منزل داده بودن. البته به دست خود من نرسیده بود احضاریه، مبنی بر این که من 25 یعنی یک روز بعدش صبح ساعت 10 توی شعبه حاضر باشم و احضاریه به عنوان متهم قید کرده بود. من روز 25 ساعت 10 دادگاه رفتم، اما متوجه شدم که جلسه رسیدگی به اتهامات قبلی من و دادگاه نیست، بلکه یک سری جدید از بازجویی هاست. من اون روز مدت چند ساعت توی شعبه 26 و در دادگاه انقلاب بازجویی شدم، منتها احضاریه دیگه ای باز هم به دست من رسید، مبنی بر اینکه اول بهمن ساعت 9 صبح هم در شعبه 26 حاضر بشم و امروز هم من در دادگاه حاضر شدم و باز هم روال قبل بود و یک سری بازجویی هایی به مدت چند ساعت صورت پذیرفت و من از قاضی خواستم که تاریخ دادگاه من رو اگر که ممکن هست بعد از تاریخ دادگاه همسرم تقی رحمانی بذاره و آقای قاضی گفتن که اولین متهم آقای مهندس صحابی هستن، دومی متهم آقای حبیب الله پیمان هستن و سومی تقی رحمانی هست و احتمالاً دادگاه ایشون هم اسفند ماه برگزار میشه و من درخواست کردم که دادگاه من بعد از دادگاه همسرم باشه و آقای قاضی هم موافقت و احتمالاً دادگاه من برای سال 81 مون.
و چه چیزی تو این بازجویی ها که شما گفتین چند ساعت و خبر داده شده که 5 ساعت طول کشیده از شما پرسیده شد که باعث شد که شما بخواین که دادگاهتون بعد از دادگاه همسرتون برگزار بشه.
البته من متوجه نشدم که آیا این بازجویی‌ها در روال و در ادامه پرونده قبلی من در شعبه 26 بود یا اینکه پرونده جدیدی بود. برای اینکه تفهیم اتهام خاصی هم به من صورت نپذیرفت و به دلیل اینکه جفت پرونده های من الان توی شعبه 26 مفتوح هست و من در مورد بازجویی‌ها در مورد هیچ کدوم نمیتونم توضیح بدم، توضیح خاصی در این مورد ندارم، ولی تفهیم اتهام خاصی هم به من این صورت نپذیرفت، فقط بازجویی.
خودتون فکر میکنین بر اساس اون چیزی که در پروندهتون موجود بوده آیا این ربطی به پرونده گذشتهتون داره یا مسئله جدیدی هست که این بار در زمانی که دادگاه گروه ائتلاف ملی مذهبی داره برگزار میشه این احضار انجام گرفته؟
البته بازجویی های سری قبل من تموم شده بود به این دلیل که ابلاغ شده بود از سوی قاضی به من که تاریخ 22 دی ماه تاریخ دادگاه من هست، بنابراین بازجویی های دوره قبل من به پایان رسیده بود، اما من خودم متوجه نشدم که آیا این پرونده جدیدی هست و آیا دادگاه دیگری رو در پی خواهد داشت یا در ادامه دادگاه پیشینه. من این رو به طور خاص من توضیح داده نشد، ولی من تصور میکنم که تاریخ دادگاه قبلی من که 22 بود پرونده قبلی من در واقع بازجوییش تموم شده بود، اما نمیدونم این بازجویی به چه منظور بود.
و کماکان اتهاماتی که تو اون پرونده اول مطرح هست از قبیل براندازی نظام و اقدام علیه امنیت ملی هست که اتهامات مشابهی با همسرتونه؟
بله، اتهامات من سری قبل 4 عدد اتهامی داشتم: اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اسامان عمومی، مخدوش کردن چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی و توهین به مقامات و مسئولین کشور، که البته دادگاه اون از سوی قاضی امروز من ابلاغ شد که سال 81 خواهد بود، اما در رابطه با پرونده اخیرم توضیحی به من داده نشد.
آیا به شما توضیح داده شد که نوبت بعدی که شما به دادگاه برین که خواهد بود؟
در این مورد توضیحی به من ندادن، فقط گفتن که در صورتی که احضاری بعدی به دست شما برسه باید دادگاه بیایید و توضیح بدید.
نرگس محمدی از احضار و بازجویی خود در دادگاه انقلاب اسلامی می گفت با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. خانم محمدی همسر تقی رحمانی از زندانیان ملی مذهبی است. اما فاطمه کمالی احمد سرایی همسر روزنامه‌نگار اصلاح‌گرای دربند عمادالدین باقی در نامه‌ای از خانم مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا به پرونده همسرش رسیدگی کند. خانم کمالی نوشته است همسر او 18 ماه است که در زندان به سر می‌برد و از این مدت 57 روز را در سلول انفرادی سپری کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز از ایران نامه تازه‌ای به دست مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. خانم رابینسون تا کنون چندین نامه از همسران و خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران دریافت کرده است. نامه امروز را فاطمه کمالی احمد سرایی همسر عمادالدین باقی روزنامه‌نگار اصلاح طلب زندانی به خانم رابینسون نوشته است، زیرا او نیز همانند همسران برخی دیگر از زندانیان سیاسی ایران به این نتیجه رسیده است که تلاش‌های دولت و مجلس برای رسیدگی به وضعیت زندانیان به جایی نرسیده و دستگاه قضایی هم پاسخگو نیست. همسر عمادالدین باقی در بخشی از نامه خود خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته است: ما به مقامات بین المللی رو آورده ایم زیرا هیچ راه دیگری نبود، خصوصا که تلاش های دولت و مجلس جمهوری اسلامی علیرغم حسن نیت آنها ثمره ای نداده است و دستگاه قضایی خود را حائز نوعی مسئولیت فراتر از اینها نشان داده است. خواسته همسر عمادالدین باقی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد رسیدگی به پرونده همسر زندانی اوست. روزنامه‌نگاری که از 18 ماه پیش روانه زندان شد و در 15 ماه گذشته هم از تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم بوده است. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار اصلاح طلب و پیگیر قطع‌های زنجیره دگراندیشان در دادگاه بدوی به خاطر نوشتن مقاله‌ای که در آن به تفسیرهای جدیدی از مسئله قصاص اشاره شده بود به 4 سال زندان و به خاطر سایر اتهامات در ارتباط با نوشته‌های او درباره قطع‌های زنجیره‌ای به 3 سال و نیم زندان محکوم شد. محکومیت وی سپس در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس کاهش یافت. فاطمه کمالی احمد سرایی همسر ماده دین باقی در نامه خود به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته است که احکامی که برای همسر او صادر شده، چه 7.5 سال زندان و چه 3 سال زندان، پایه قانونی ندارد. وی می افزاید بازداشت او حتی برای 1 ساعت برخلاف قانون و انسانیت است. ماده دین باقی جز دفاع از حقوق بشر جرمی مرتکب نشده است. همسر ماده دین باقی در بخش دیگری از نامه خود به مری رابینسون به شرایط زندان آقای باقی اشاره کرده است، از جمله 57 روز اسارت در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، انتقال او و اکبر گنجی به سلولی در زیرزمین زندان اوین پس از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مجدد محمد خاتمی، زدن دستبند به او هنگام ملاقات با نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس و عدم موافقت قوه قضاییه با مراجعه او به بیمارستان برای عکس برداری از مغز یا سیتی سکن به خاطر بیماری دستگاه شنوایی علارغم توصیه های پزشک زندان. در پایان فاطمه کمالی از مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا به پرونده اماده دین باقی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کند.
نامه همسر اماده دین باقی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. اما حجت الاسلام احمد قابل روزنامه‌نگار و پژوهشگر اصلاح طلب زندانی همچنان وضعیت نامعلومی دارد، هرچند خانواده او سرانجام موفق شدند روز گذشته تماس تلفنی کوتاهی با وی داشته باشند. آقای قابل 21 روز پیش به دست ماموران دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و روانه زندان شد. اتهامات احمد قابل رسما عنوان نشده است. خانواده آقای قابل تنها می دانند که او همینک در زندان اوین محبوس است و هیچ چشم‌اندازی از آزادی او دیده نمی شود. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این زمینه.
احمد قابل، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و نواندیش دینی، بالاخره پس از 21 روز که از بازداشتش می‌گذرد، اجازه یافت با خانواده خود تماسی تلفنی داشته باشد. ماموران دادگاه ویژه روحانیت که احمد قابل را بازداشت و زندانی کردند، از هر گونه اظهار نظر در مورد پرونده آقای قابل خودداری می‌کنند و هنوز حتی دلیل بازداشت او و موارد اتهام را ذکر نکردند. احمد قابل مطالبش قبلا در روزنامه‌های 2 خردادی منتشر می‌شد، هرچند هنوز مسئولان دادگاه ویژه روحانیت رسما نگفتند احمد قابل را چرا بازداشت کردند، اما پاسخگوی مراجعات خانواده او هستند. البته منظور از پاسخگویی دادن اجازه ملاقات نیست، زیرا هنوز هیچ یک از بستگان احمد قابل موفق به دیدار با او نشدند. اما شنیدن صدای آقای قابل توسط خانواده‌اش در روز گذشته برای آنها که هیچ خبری از حال و احوالش نداشتند موجب خوشنودی بود، هرچند می‌دانند که آقای قابل از هنگام بازداشت در زندان اوین به سر می‌برد و زیر بازجویی‌های بی‌وقفه بازجوهای دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد. احمد قابل چند روز پیش از آنکه بازداشت شود خود را آماده رفتن به زندان کرده بود، به ویژه آنکه از زبان یکی از دوستان خود شنید که ماموران دادگاه ویژه روحانیت پیغام دادهند او هم به زودی مشتری ما خواهد بود. صراحت احمد قابل در انتقاد علنی از رهبر جمهوری اسلامی، اقدامی که کمتر کسی در ایران جرأت آن را دارد، بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری داشت. اینکه دادگاه ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به پرونده احمد قابل است به خاطر روحانی بودن اوست. آقای قابل از چند تن از مراجع تقلید درجه اجتهاد دریافت کرده بود و کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان نیز بود. مجلس خبرگان در حال حاضر مجلسی است متشکل از 86 روحانی عمدتا محافظه‌کار که وظیفه رسمیشان نظارت بر کار رهبر جمهوری اسلامی است. صلاحیت آقای قابل برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رد شد، از جمله به این دلیل که او از منتقدان سرسخت نحوه عملکرد مجلس خبرگان بود و معتقد بود این مجلس کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد. اما هدف انتقادات آقای قابل تنها مجلس خبرگان نبودند و تمامی دستگاه‌های منصوب به جناح راست را شامل می‌شدند. با این حال احمد قابل قویاً از روند اصلاحات در ایران حمایت می‌کرد و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر فعالانه مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرد. بازداشت احمد قابل و ادامه حبس او در زندان اوین بدون اعلام اتهامات، اجازه تعیین وکیل و دیدار با خانواده، جامعه نواندیشان دینی در ایران را از چهره محروم ساخته که از بیان علنی دیدگاه‌های خود پرهیز نمی‌کرد.
خبرهایی را می‌شنیدیم درباره زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر صدای رادیو آزادی روی طول موج‌های تازه‌ای پخش خواهد شد. لطفاً آماده باشید برای تنظیم رادیوی خود روی این طول موج‌ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. از حدود 4 دقیقه و 20 ثانیه دیگر صدای ما را روی این طول موج‌های تازه خواهید شنید. اما در ساعت دوم برنامه رادیو آزادی با گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگون و شنیدنی دیگری درباره ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. تا آن هنگام و تا تغییر فرکانس‌های برنامه فارسی رادیو آزادی، به ترانه گل گوش می‌دهیم با صدای زیبا شیرازی.
گل لاله دارم امشب دوباره، گل خونه میاد به سوی خونه، تو دستش پر از گل، گل لاله، گل خونه، گل خندان. نور مهتاب به تاب سر راهش ای ستاره، پیشونش بده راهش ای خدا جون، تو باش پشت و پناهش. نور مهتاب ستاره ای خدا جون، عزیزم من فداتم، من همیشه چشم برازم، دلم میگیره بخونه تو زود برگرد خونه، آخ دلم میگیره بخونه تو زود برگرد خونه. گل نرگس فدای نگاه مستش، بید مجنون میدم جون واسش، گل گندم امان فرق مردم، گل گندم امان از حرف مردم. ای عزیزم من فداتم، من همیشه چشم برادم، دلم میگیره بخونه حضور برگرد خونه، دلم میگیره بخونه حضور برگرد خونه. گل نرگس فدای نگاه مستش، بیده مجنون میدم جون واسش، گل گندم امان از حرف مردم، گل گندم امان از حرف مردم. گل لاله دارم امشب تو راه، گل خونه میاد به سوی خونه، گل سنبال تو دستش پره از گل، گل لاله، گل خونه، گل سنبال. نور مهتاب به تاب سر راهش ای ستاره، نشونش بده راهش ای خدا جون، تو باش پشت و پناهش. نور مهتاب ستاره ای خدا جون، ای عزیزم من فداتم، من همیشه کشت راتم، دلم میگیره بخونه تو زود برگرد خونه، آخ دلم میگیره بخونه تو زود برگرد خونه.